انشالله میرسیم خدمتتون. بدرود.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط یک روز فرصت باقی است.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
خب بدون فوت وقت اجازه بدید دعوت کنم از شما برای شنیدن برنامه جاذبه با اجرای همکار خوبم آقای دانیال معنوی. این برنامه رو بشنوید به مدت 55 دقیقه. کاریست از گروه تاریخ و اندیشه.
جاذبه. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام یکتای بی همتا سلام. این جاذبه است، البته نه اون نیرویی که ما رو روی زمین نگه می‌داره، بلکه برنامه یه که تا یک ساعت آینده شما رو پای رادیو نگه می‌داره. و در این جاذبه ما اینایی تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری. صدا بردار علیرضا بخشی. نویسنده محدثه سارمی. هماهنگی مرتضی سرنابه. و من سید دانیال معنوی.
امیدوارم که در جاذبه امروز با ما همراهی بکنید، چون میخواییم درباره نقش شبکه‌های مجازی بیشتر صحبت بکنیم، در تأثیر اینکه چطور میشه واقعا گردشگری در کشورمون رونق پیدا کنه از طریق فضاهای مجازی که میتونیم یاد بگیریم چطور استفاده بهتری ازش بکنیم. سوال هم دارم از شما دوستان شنونده، آیا شما جزو کسانی هستید که مقصدهای سفرتون رو از شبکه‌های مجازی انتخاب می‌کنید؟ دو شماره تلفن در اختیارتون یادداشت کنید. 220-485 220-58-88 پس قرار شد به ما بگید که آیا شما جزو کسانی هستید که مقصدهای سفرتون رو از شبکه‌های مجازی انتخاب میکنید یا نه. منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558 در همین ابتدای برنامه سلام میکنم به کارشناس امروز جاذبه رادیو فرهنگ، خانم مونا رحمانی، دکترای ارتباطات. سلام بر شما، خوش آمدید به جاذبه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان برنامه جاذبه رادیو فرهنگ و امیدوارم که موضوع این جلسه رادیو فرهنگ و برنامه جاذبه بتونه کمک بزرگی باشه به شنوندگان ما در انتخاب درست مقاصد گردشگری.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. اول از همه خانم رحمانی بپردازیم به اینکه واقعا شبکه‌های مجازی چه تأثیری در رونق گردشگری دارن.
خب بیشک همونجوری که اغلب دوستان به عموم و بعضی از کارشناسان به صورت خاص میدونن، اینکه معرفی جاذبه های گردشگری در فضای مجازی بعد از بروز اینترنت یکی از اهرم های تبلیغاتی مؤثر بود.
بله.
اما اینکه آیا ما به درستی توانستیم از این اهرم تبلیغاتی استفاده بکنیم، وقتی خودش رو خیلی پررنگ نشون داد که شبکه های اجتماعی بروز پیدا کردن و در واقع هزینه های تولید محتوای تبلیغاتی رو به شدت کاهش دادن. دیگه شما به راحتی میتونستید اگر از یک فضای جذاب ویو دریا یا در یک فضای کوهستانی یا در یک آثار تاریخی قدم میزدید و نگاه میکردید، یک ویدیو یا فیلمی رو بگیرید و اون رو با مخاطبین خودتون به اشتراک بگذارید. در ابتدای امر این بسیار جذاب بود به صورت استفاده ثبت تجربه فردی سفر، اما پس از مدتی تبدیل شد به یکی از بازوهای تبلیغاتی کلان که افراد بتونن حوزه های گردشگری رو چه در حوزه های تاریخی چه طبیعی و حتی گردشگری سلامت و گردشگری غذا اونها رو استفاده بکنن و باعث ترویج این کسب و کار پایدار بشن.
البته باید بگیم که نیاز به تخصص خاصی هم نداشت و نداره دیگه.
شاید قدیم میتونستیم بگیم که نیاز به تخصص خاصی نداره، ولی این روزها تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی در راستای رونق کسب و کار گردشگری واقعا نیاز به تخصص خاصی داره. ما نمیتونیم بگیم که هر فردی از هر زاویه دوربین و یا از هر متنی میتونه سبب ترغیب مخاطب بشه به اینکه به اون منطقه سفر بکنه و یا بخواد اونجا رو به عنوان یکی از مقاصد گردشگری خودش قرار بده. دلیلش هم این هستش که زوایایی که شما از اون منطقه نشون میدین در جذب گردشگر بسیار تاثیرگذار هست. اینکه شما هنرهای اون منطقه رو نشون میدید، ورزش‌های اونجا رو، غذاش رو، آداب و سننش رو و نحوه بروز و مواجهه گردشگر رو با اون منطقه بومی رو نشون میدین و این ثبت تجربه گردشگر رو بسیار تخصصیه که این روزها شاید کمبود کارشناس این حوزه هم بسیار احساس میشه.
درسته. حالا دیگه به نوعی هست که این روزه خیلی قابل دسترس فضای مجازی از هر سن و سالی. چطور وقتی حالا اون بیننده میتونه اعتماد بکنه، اون اعتماد سازی چطور ایجاد میشه که اون ترغیب بشه که بر اون نقطه رو ببینه؟
ببینید، ما در مبحث ارتباطات و به ویژه در بحث تبلیغات موردی رو که بسیار تاکید میکنیم این هست که تولید محتوای تبلیغاتی میتواند تا یک حاشیه‌ای کمی بزرگ نمایی بکنه، اما اگر قرار باشد که به واقع ما آنچه رو که میخواییم توصیف بکنیم بسیار زیاد بزرگ نماییش بکنیم، در مواجهه مشتری با اون این فاصله و این عدم تطابق بسیار حس میشه. در مورد گردشگری هم همینطور هست. اگر شما ویدیویی رو تولید بکنید، عکسی رو بذارید، توصیف خاطره‌ای داشته باشید از منطقه یا از سطح کیفی غذای محله‌ای و بعد مخاطبی که وارد منطقه میشه این فاصله رو احساس بکنه، اولین دیواره اعتماد بین شما به عنوان صاحب اون کسب و کار و بین مخاطبتون به عنوان گردشگر ریخته میشه. لذا شاید اولین گام این هستش که کلیه محتواهایی که داره در معرفی اون منطقه تلاش می‌کنه میبایست صادقانه باشه و واقعیت منطقه نشون بده. در این حالی که باید تاکید کرد ما جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار جذابی داریم و احتیاجی به بزرگ نمایی در این عرصه اصلا نداریم.
پس شما میگید که وقتی این بزرگ نمایی صورت نگیره، من بیننده میتونم اعتماد بکنم به اینکه خب چیزی که از نگاه از زاویه دیده اون شخص دیده شده، من هم میتونم اون رو تجربه بکنم و لمس بکنم.
و بعد یادمون باشه که شبکه‌های اجتماعی با گذاشتن پیام و نظر در پایین پست‌هایی که اغلب دیده میشه، حالا به تکثر و تنوع شبکه‌هایی که وجود داره، باعث میشه که مخاطبان مختلف خاطرات خودشون رو و تجربیاتشون رو بیان میکنن. حالا خود شما فرض بفرمایید که میخواهید یک صفحه‌ای رو نگاه بکنید در یکی از این شبکه‌ها و مواجه میشین با تکثر پیام‌های منفی که آنچه که فکر می‌کردین آنچه که باهاش مواجه شدیم کاملا مغایر بود. خب مطمئنن نه اون کسب و کار رو نقد میگیره و نه شما دیگه اعتمادی خواهید داشت به اون نوع سبک و سیاق تبلیغات.
درسته. خب بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد که واقعا چه تأثیری میتونه بذاره استفاده از شبکه‌های مجازی. حالا به هر صورت به خصوص از لحاظ تبلیغات در رونق گردشگری کشورمون. اما شما دوستان شنونده جاذبه رادیو فرهنگ، سوال رو فراموش نکنید. شما جزء کسانی هستید که مقاصد سفرهاتون رو از شبکه‌های مجازی انتخاب می‌کنید یا خیر؟ خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. دو شماره تلفن در اختیارتونه: 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتون هم هستیم. 30558. اما در این لحظه خانم رحمانی اگر موافق هستید بریم آشنا بشیم با یکی از موزه های کشور.
حتما.
سلام و روزتون خوش همراهان عزیز رادیو فرهنگ. من سیما میری هستم و باستانشناس و خوشحالم که امروز میخوام با همراهی شما سری بزنم به موزه هرچند کوچک اما بسیار با اهمیت به نام سایت موزه بیشاپور. اهمیت این موزه به دلیل قرار گرفتنش در مکانی باستانی و بسیار مهم به نام بیشاپوره. بیشاپور در شهرستان کازرون در استان فارس قرار داره و تقریباً از شیراز 140 کیلومتر و از کازرونم 20 تا 25 کیلومتر فاصله داره. کازرون و بیشاپور به چند دلیل جایگاه ویژه‌ای در تاریخ و فرهنگ 1700 سال پیش ما دارن. نخست اینکه در پهنه شهرستان کازرون ما آثار تاریخی زیادی داریم که بیشترین اونها مربوط به دوره ساسانی و شاید هیچ کجای سرزمین ایران این حجم زیاد آثار مربوط به دوره ساسانی رو در یک منطقه نداشته باشیم. دوم اینکه شاپور که دومین پادشاه ساسانی هست در سده سوم میلادی یعنی تقریبا 1670 سال پیش شهر بیشاپور رو در کنار تنگ چوگان و در کنار جاده شاهی می‌سازه. دلیل دیگرش اینه که نقش پیروزی شاپور دوم بر والریان امپراتور روم شرقی که بر نیمی از دنیای مغرب زمین حکومت می‌کرده بر صخره در تنگ چوگان و بیشاپور حک شده. اهمیت دیگه این شهر به دلیل اینه که بیشاپور جز اولین شهرهای باستانیه که تاریخ مکتوب شهرسازی داره. سنگ نوشته در بیشاپور وجود داره که به خط پهلوی اشکانی و ساسانیه و روی ستون بنای یاد بود حک شده. دلیل دیگه هم باز وجود مجسمه بزرگ و سنگی شاپور هست که در غار شاپور قرار داره و در کنار تمام این آثار تاریخی وجود طبیعتی زیبا و سرسبز با رودخانه و چشمه‌سارهای پرآب از عوامل دیگه‌ای هستند که بر اهمیت این منطقه اضافه می‌کنند. شهر تاریخی پیشاپور با توجه به موهبت طبیعی زیبایی که در اختیارش نهاده شده و با الهام از هنر بومی و هنر سایر تمدن‌های دیگه و با بر اساس سیاست‌های شاهان ساسانی چنان با دقت طراحی و اجرا شده که با زیباترین و ثروتمندترین شهرهای دنیای متمدن اون زمان مثل انطاکیه که عروس زیبای شهرهای بیزانس یا روم شرقی بود رقابت می‌کرد. از ویژگی‌های معماری و شهرسازی پیشاپور طراحی و مهندسی شهرسازی اونه که در نوع خودش منحصر به فرده. نقشه شهر مستطیل شکل به صورت شطرنجی طراحی شده و 4 دروازه و 2 خیابون متقاطع داره. شهر 2 قسمت داشته، قسمت سلطنتی که معبد آناهیتا الهه آبها، تالار یا کاخ تشریفات شاپور، ایوان موزاییک و کاخ معروف به والریان و بنای آتشکده رو در اونجا داریم و در قسمت عامه‌نشینش هم خانه‌های مسکونی، حمام، کاروانسرا و بازار شکل گرفته. شما اگر امروز به بیشاپور میرید میتونید بقایایی از این بناها رو ببینید و در کنار اونها و در درون شهر بیشاپور هم میتونید موزه بیشاپور رو ببینید. در این موزه ما تعدادی از آثار کشف شده در این شهر و مناطق اطراف رو از نزدیک میتونیم ببینیم. قطعاتی از گچبری‌ها، کتیبه‌های سنگی به خط پهلوی ساسانی و بخش‌هایی از تندیس‌های سنگی، آثار مفرقی و شیشه‌ای، سکه‌ها و مهرها در این موزه به نمایش گذاشته شدند. بقایای نقش برجسته‌های سنگی و همینطور یک درپوش سنگی استودان یا استخاندان با کتیبه به خط پهلوی از نمونه منحصر به فرد در این موزه است. تزئینات موزه کایرو میتونید در این موزه ببینید و نمونه های از سنگ قبر سنگی با کتیبه های پهلوی ساسانی هم نماینگر تدفین در دوره ساسانی هستند که در این موزه قابل توجه هستن. از آثار بی‌نظیر موزه ما میتونیم 2 تابوت سنگی رو نام ببریم که دارای کتیبه پهلوی ساسانی هستن و نمونه از اونها تاکنون در هیچ کجای ایران کشف نشده. با توجه به ارزش تاریخی شهر بیشاپور به عنوان شهری که به صورت یک مجموعه تعداد زیادی از آثار مربوط به دوره ساسانی رو در خودش جای داده و با توجه به شرایط زیست محیطی و آب و هواییش لازمه که توجه بیشتری به این شهر بشه و متاسفانه ما هنوز نتونستیم از تمام ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و همینطور طبیعی این منطقه برای شناخت هویت تاریخیش و رونق گردشگریش استفاده کنیم. بنابراین لازمه که همه ما در حد توانمون در شناسایی و آبادانی چنین مناطقی بکوشیم. شاید بتونیم قدمی در حفظ و تداومشون هم برداریم. به امید روزهای خوب برای موزه هامون و برای میراث فرهنگیمون. تا موزه دیگر و هفته دیگر شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدارتون.
10:49 صبحتون بخیر باشه. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده جاذبه از رادیو فرهنگ. اما سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 30558 و پیامک‌های شما دوستان شنونده. خانم فریبا زنگنه پیامک دادن، گفتن که 100% از گردشگری مجازی کمک میگیرم، چرا که تمام منطقه رو معرفی میکنه و بزرگترین رونق جذب گردشگر در دنیاست. قرار شد به ما بگید که آیا شما جزو کسانی هستید که مقصدهای سفرتون رو از شبکه‌های مجازی انتخاب میکنید یا نه. 30558 سامانه پیامکی جاذبه رادیو فرهنگ. شماره تلفن های ما 220-485-220-58-88. اما ادامه میدم گفتگو رو با خانم مونا رحمانی، دکترای ارتباطات. خانم رحمانی، واقعا چه تأثیری شبکه‌های مجازی در تغییر نحوه معرفی جاذبه‌های گردشگری داشته؟
ببینید، ما در تقریبا میشه به جرأت گفت در 6 یا 7 سال گذشته بیشترین نقش رو آژانس‌های گردشگری ایفا می‌کردن در معرفی جاذبه‌های طبیعی و یا جاذبه‌های تاریخی. اگر خاطرتون باشه، شما در اوایل نوروز، قبل از رسیدن نوروز در اسفند ماه، اواخر اسفند ماه و هفته اول فروردین ما مواجه می‌شدید با پیام‌های تبلیغاتی بسیار زیادی که از طرف آژانس‌های گردشگری به انهای مختلف برای مخاطبین ارسال می‌شد. این در موقعیت‌ها، رویدادها و زمان‌های خاص پررنگ‌تر و یا کم‌رنگ‌تر می‌شد. اما بعد از بروز شبکه‌های اجتماعی، این جریانی که روند سینوسی و کوسینوسی داشت، یعنی بالا و پایین می‌شد، این جریان به یک جریان مستمر تبدیل شد. یعنی شبکه‌های اجتماعی به طور مداوم در حال تولید محتوا هستند و از گوشه کنار این فضایی رو که می‌خوان معرفی بکنن و ایجاد جاذبه بکنن برای گردشگرشون، تولید محتوا می‌کنن. شاید باید به جرأت به این امر هم اشاره کرد که دیگه سختی این که شما دوربینی به دست بگیرید و در زمان گذشته وارد یه منطقه بشین، مثلا تخت جمشید که حالا خیلی برای عزیزان ما آشنا هست، و از اون محوطه بخواین فیلمی تولید بکنین، صدا بردار همراه شما باشه، نور رو تنظیم بکنین، اینها دیگه بعد از بروز موبایل های هوشمند این سختی کار گرفته شد. لذا این دو عامل باعث شد که شبکه های اجتماعی به خوبی بتونن به فضای ورود پیدا بکنن که ضمن معرفی گوشه به گوشه اون فضایی که مورد هدفشون هست برای مخاطب معرفی بشه، بتونن آیین‌ها، فرهنگ‌ها، سنت‌ها، حتی غذا رو در لحظه‌ای که گردشگر داره برای سفره نشسته و غذای محلی رو می‌خوره، اون ذائقه رو، اون لذتی رو که می‌بره، اون تازگی مواد اولیه رو بیان می‌کنه در یک ویدیویی که داره به راحتی با گوشه موبایل خودش می‌گیره و این رو در شبکه‌های اجتماعی قرار
میده. البته هنوزم همون آژانس‌هایی که شما اسم بردید، برای اینکه کیفیت کار بیشتر و بهتر به نظر برسه، از همون سیستم استفاده میکنه.
دقیقاً همینطور هست و شاید به جرأت بشه گفت که اونها هم یک تغییر سیاست‌های تبلیغاتی دادن. این روزها شما کلمه اینفلوئنسر رو زیاد میشنوید، یعنی افراد تاثیرگذار برای کسب و کار. ما این افراد تاثیرگذار برای کسب و کار گردشگری رو هم زیاد در شبکه‌های اجتماعی میبینیم که افرادی که مورد اعتماد هستن، حالا میتونن از جامعه تاثیرگذار باشن، ورزشکاران، هنرمندان، نخبگان، یک کسانی که متخصص در این عرصه هستن، ورود به منطقه پیدا میکنن و ویژگی های اون منطقه رو وقتی از زبان این افراد بیان میشه در شبکه‌های اجتماعی، به تبع جذب بالایی رو برای گردشگر و منطقه خواهد داشت. اینها قدرت شبکه‌های اجتماعی رو نشون میده در حوزه گردشگری و گردشگری پایدار که شاید هدف غایی این صنعت باشه.
و خیلی هم شاید قصدشون تبلیغات نباشه. مثلا من جایی سفر کردم و از این منطقه خوب لذت بردم، یه تصویر تهیه میکنم توی شبکه مجازی میذارم.
این همون تسهیله، درسته اشاره کردید، این همون تسهیل ارتباطه. ببینید، ما در شبکه‌های اجتماعی در واقع ارتباط افراد بسیار سهل و روان شده و اون فضای سختی رو که قبل از بروز اینها این شبکه ها ما تجربه میکردیم دیگه نداریم. لذا شما ممکن است که با خانواده خودتون در یک منطقه کوهستانی باشین و جهت ثبت خاطره خانوادگی یک عکسی رو قرار بدید در صفحه مورد نظر خودتون در شبکه اجتماعی، برای اینکه بعد مواجه میشید با اینکه افراد میپرسن این کجاست، چقدر زیباست، یا شما در مورد آب و هوای اون رو توضیح میدید و برای فرار از فضای حالا شهری و مدرنی که این روزها افراد قاعدتا خسته ازش هستن، پناه میبرن به اون کوهستان یا اون فضای طبیعی که شما ناخواسته تبلیغش رو کردید. این مزیت رقابتی شبکه‌های اجتماعی هستش.
سپاسگزارم از شما و ممنون از شما دوستان شنونده که همچنان همراه جاذبه رادیو فرهنگ هستید.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر و شادی. نایبند روستایی زیبا و سنگی در دل کویره که سر به آسمون برداشته. شاید خیلی از ایرانی ها به روستای ماسوله در شمال ایران رفتند. همانطور که میدونید روستای ماسوله به صورت پلکانیه که جذابیت خاصی به این روستا داده. اما ماسوله تنها روستایی نیست که این ویژگی رو داره. روستاهای دیگه هم هستند که به این سبک و سیاق ساخته شدند. شما در دل کوهستان و کویر هم میتونید روستاهایی رو پیدا کنید که خونه هاشون به صورت پله پله بالا رفتند. امروز با من رویا غفوری به روستای نایبند طبس بیایید. روستای نایبند طبس در دامنه کوهستان و مشرف بر کویر لوت در جنوب شهرستان طبس و با نزدیکترین فاصله از شهر دیهوک قرار گرفته و منطقه گردشگری خوبی برای افرادی که از طرف جنوب به مشهد میرن و میخوان از جاذبه های گردشگری خراسان جنوبی بازدید کنند. گردشگران میتونن از اینجا بازدید کنند و تجربه خاطره انگیزی برای خودشون رقم بزنن. روستای نایبند طبس به دلیل زیبایی های طبیعی و همچنین وجود بناهای تاریخی که در خودش جای داده مورد توجه گردشگران زیادی قرار گرفته و گزینه مناسبی برای یک سفر هیجان انگیز و پرخاطره در دل کویره. هنگامی که به طرف این روستا میرید و پا به این روستا میگذارید، باورتون نمیشه که این روستا در دل کویر جای گرفته. کشتزارهای گندم و جو با نخلستانهای زیبا و باغهای مرکبات که به صورت پلکانی جلوه زیبایی رو به وجود آوردند و مناظری بکر آفریدند که هر کس دلش میخواد در بالاترین نقطه در زیر این نخلستانها و درختان میوه بنشینه و مناظر پایین رو نگاه کنه و لذت ببره. قدمت این روستا به هزاران سال قبل در زمان نادرشاه برمیگرده که در منابع تاریخی هم به کرات به اون اشاره شده. در زمان شورش افغانها، هنگامی که نادرشاه به قصد بیرون راندن و فرو نشاندن این شورش از پایتخت حرکت کرد، این مکان را به عنوان پایگاه و استراحتگاهی برای خود و سربازانش انتخاب کرد. از هر سو که به روستای نایبند طبس نگاه می کنید، مناظری زیبا و بکر رو می بینید که قابل توصیف نیستند. اگر از پایین روستا نگاه کنید، خانه هایی رو می بینید که همچون لانه پرندگان از شیب های تند آویزان هستند و با هماهنگی با صخره ها در دل کوه در ارتباط می باشند. خانه هایی که در عین سادگی بسیار زیبا هستند و با ابتدایی ترین مصالح و از دل طبیعت ساخته شدند. اگر به بلندترین نقطه روستا برید میتونید پرتگاهی بزرگ ببینید که در اون نخل کاشتند و یا به دور دست نگاه کنید و بیابان بی انتهای کویر لوت رو نظاره کنید که در سمت مغرب روستای باشکوه نایبند چشم نوازی میکنه. یا به داخل روستا برید و دیوارهای عمودی خونه ها رو ببینید و اگر به اطراف خودتون توجه کنید میتونید در هر سو یک نقش و نگار رو ببینید و پا به کوچه های تنگ و باریک و کوره راه های سنگی این روستا بذارید. روستایی که ترکیب غریبی داره. در میان نقل های این روستا قدم بگذارید و صحنه ای از نقل های بسیار چشم نواز و زیبا رو که در کنار یکدیگر قرار گرفتن ببینید. روستای نایبند طبس و مناطق اطراف اون یکی از محدود مناطق بکر و دست نخورده در ایران و جهانه که از زمان قدیم تا الان همان گونه بوده که هست و زیستگاه منحصر به فرد یوزپلنگ آسیایی به شمار میاد که در این منطقه به شکار میپردازن. با سفر به این روستای زیبا